ساعت 17 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزارت خارجه کره جنوبی اظهارات رئیس جمهوری آن کشور درباره ایران را بی ربط به مناسبات تهران سئول خواند. یک تبعه آلمانی در خوزستان بازداشت شد. هلند سفیر ایران را در پی اعدام علیرضا اکبری احضار کرد. روز سه‌شنبه وزارت خارجه کره جنوبی اظهارات روز گذشته رئیس جمهوری آن کشور درباره ایران را بی ربط به روابط تهران سئول خواند. در پیامی که از طرف این وزارتخانه به خبرنگاران ارسال شده گفته می شود خطاب رئیس جمهوری آن کشور سربازان کره‌ای مستقر در منطقه بوده. روز گذشته رئیس جمهوری کره جنوبی گفت دشمن امارات و بزرگترین تهدید آن جمهوری اسلامی ایران است. یون سوکیول در سفر به امارات متحده عربی با اشاره به روابط پرتنش کشورش با کره شمالی گفت ما در وضعیت بسیار مشابهی با امارات هستیم. وزارت امور خارجه ایران در نخستین واکنش اظهارات رئیس جمهوری کره جنوبی را به شدت محکوم کرد و گفت که این موضوع را پیگیری خواهد کرد. وبسایت جامعه جمع آنلاین از دستگیری یک تبعه آلمانی در استان خوزستان خبر داده است. بر اساس گزارش این سایت خبری، این شهروند آلمان حین عکس برداری از تأسیسات نفتی امیدیه دستگیر شده است. مقامات محلی و قوه قضاییه جمهوری اسلامی تا کنون تاریخ دقیق دستگیری این شهروند آلمان را اعلام نکردند. در 4 ماه گذشته چندین شهروند کشورهای اروپایی به اتهام همکاری و یا تحریک معترضان بازداشت شدند. دولت آلمان تا کنون هویت فرد دستگیر شده را اعلام نکرده است. در ادامه واکنش کشورهای اروپایی به اعدام علیرضا اکبری شهروند ایرانی بریتانیایی، وزارت خارجه هلند هم روز دوشنبه سفیر ایران را برای ابراز اعتراض خود احضار کرد. این دست کم سومین بار در یک ماه گذشته است که سفیر ایران در هلند احضار می شود. در یک ماه گذشته هر بار که اعدامی در ایران انجام شده وزارت خارجه هلند به این اقدام اعتراض کرده است. علیرضا اکبری از کارمندان ارشد پیشین وزارت دفاع جمهوری اسلامی و از مشاوران سابق علی شمخانی به اتهام جاسوسی برای بریتانیا هفته گذشته اعدام شد. در سردترین روزهای زمستان و در نبود گاز، روز دوشنبه ده‌ها تن از دانش آموزان و آموزگاران یک مدرسه در اردبیل با گاز نشت کرده از موتورخانه مدرسه مسموم و به بیمارستان‌های این استان منتقل شدند. شمار کودکان مسموم شده در مدرسه فرزانگان اردبیل بین 61 تا 70 تن و دلیل آن نشت گاز مونوکسید کربن از موتورخانه و سرایت آن به کلاس‌ها اعلام شده، در حالی که رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی اردبیل خبر داد که 4 بیمارستان خمینی، سبلان، فاطمی و بوعلی از کودکان بستری مملو شده. وزارت آموزش و پرورش در این باره سکوت کرده است. و سازمان حقوق بشری هنگا با جمع‌بندی حوادث رخ داده برای کولبران و کاسبکاران کرد ایرانی در سال 2022 گزارش داده است که 46 تن از آنها اکثرا با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی کشته و ده‌ها تن زخمی شدند. از میان 46 قربانی کولبری دست کم 4 تن کودک زیر 18 سال بودند. یکی از 46 کولبر کشته شده نیز با شلیک نیروهای ترکیه جان خود را از دست داده است. نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه 26 دی در مراسم آغاز به کار رئیس جدید ستاد ارتش کشورش سوگند خورد که صبر نکند تا دشمن شمشیر تیز خود را بر گردن اسرائیل بگذارد. رئیس جدید ستاد ارتش اسرائیل در حالی کار خود را آغاز کرد که اختلافات داخلی اسرائیل بر سر دولت تازه بنیامین نتانیاهو و اقدامات آن عمیق شده است. هرتسی لوی 55 ساله 23 رئیس ستاد ارتش از زمان برپایی اسرائیل است. او پیش از این معاون رئیس ریاست ستاد و نیز یک دور فرمانده امن سازمان اطلاعات نظامی ارتش بوده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل داشتم، ابتدا از ویژگی‌های آقای لوی پرسیدم. فرنوش رام:
جنرال هرتزلوی 55 ساله هست. ایشون نواده یکی از مهمترین شخصیت‌های یهودی هست که در قرن گذشته در ساخت کشور اسرائیل نقش داشته، حاخام یا رابای کوک. از این نظر میشه گفت که دارای یک نوع اصالت‌هایی هست که برای رسیدن به چنین جایگاهی به ایشون کمک زیادی کرده. جنرال هرتزلوی کار خودش رو تا الان که به ریاست ستاد رسیده با فرماندهی بسیاری از یگانها و لشکرها و سازمانهای مهم ارتش طی کرده، از جمله فرمانده امن سازمان اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل بود، از جمله معاون ریاست ستاد ارتش بود، همواره نامش مطرح بود که به عنوان یکی از مقامات بسیار مهم روزگاری به فرماندهی کل ارتش یا ریاست ستاد ارتش برسه، ولی خب همیشه رقیب‌های خیلی قدری داشت که یکی از اونها اتفاقا یوآف گالانت بود که یوآف گالانت الان کسی است که جنرال ذخیره شده و الان در دولت نتانیاهو به عنوان وزیر دفاع کارش رو همین روزا شروع کرده و برای همین جا برای رسیدن به این مقام خالی بود. ریاست ستاد ارتش در اسرائیل 3 ساله که معمولا برای یه دوره دیگه هم تمدید میکنن، مگر اینکه وزیر دفاع و نخست وزیر در موارد خیلی انگوش شماری بوده که تنها 3 سال باشه.
میدونیم که جنرال کوخاوی رئیس سابق ستاد ارتش اسرائیل از طرح‌هایی برای خونسا کردن برنامه اتمی ایران صحبت کرده بود که میگفت دقیقاً 3 طرح برای این خونسا کردن داره و رزمایش‌های هوایی هم میگفتش که قراره ادامه پیدا بکنه. فکر میکنید رئیس جدید ستاد ارتش اسرائیل آقای لوی به این برنامه‌ها به چه صورتی ادامه بده؟ چون در این که به هر حال هر فرمانده ستاد ارتش اسرائیل یکی از اهداف اصلیش مقابله با برنامه‌های ایران هست که معمولا شکی نیستش، طی سال‌های گذشته همیشه اینطور بوده، اما فکر می‌کنید ایشون چه ویژگی خاصی داشته باشه که احیانا متمایزش کنه نسبت به آقای کوخاوی؟
آمدن و رفتن فرماندهان در واقع در اصل برنامه‌های راهبردی که مدت‌ها در کشوی فرماندهان و ستاد ارتش و وزارت دفاع بوده و در سال‌های گذشته کاملا عملی شد، این برنامه‌ها بروز شد. اون برنامه‌ها نسبت به نیازهای دوران کنونی تغییرات بسیار زیادی پیدا کرد. این برنامه‌ها کاملا اجرایی شده و اینکه حالا هر کس دیگری هم در چنین مقامی باشه، نه برنامه‌های نیروی هوایی تغییر می‌کنه از نظر آماده سازی رزمایش‌های متعدد با آمریکا با سایر کشورهای غربی، از نظر گرفتن هواپیماهای جدید از آمریکا و یا انواع آمادگی‌های دیگر خود نیروی اسرائیل. خب الان سال هاست، بیش از 1.5 دهه هست که مقابله با برنامه‌های اتمی ایران در صدر اهداف ارتش قرار گرفته. جنرال کوخاوی خودشون یک مقدار روحیه جنگجویانه تری داشتن و این زن میرفت که اتفاقا اگر حمله نظامی به تأسیسات هسته ایران صورت بگیره در دوران ایشان باشه، ولی خب دیدیم که او آمد از یک سو ارتش رو چابک سازی کرد، یه مقدار محدودتر کرد، ولی از طرف دیگه با قرار دادن بودجه های بسیار زیاد و مدرن کردن همه نهادها آمادگی های فوق العاده وسیعی رو به اجرا گذاشت که کماکان در دوران هرتزلوی ادامه پیدا خواهد کرد. نتانیاهو در آیین اعطای سردوشی ارتش بودی دیروز به هرتزلوی تاکید کرد که ما صبر نمی کنیم که یه شمشیر برنده رو به روی گردنمون بذارن، زودتر اقدام می کنیم. و وقتی هم که اینا میگن خونسازی، وقتی اصولا مثلا یک فرد مهاجم فلسطینی رو با گلوله از بین میبرن، میگویند که ما او رو خونسا کردیم. خونسازی به معنی معدوم کردن و از بین بردن برنامه ها هست. حالا کوخاوی تو روزه آخر حضورش در ریاست ستاد ارتش تقریبا 10-12 تا مصاحبه داشت با رسانه های مختلف. بعدش که من دنبال میکردم میدونم که در اکثر اونها ایشون میاد و میگه که غیر از تأسیسات هسته ایران یک سری اهداف دیگری، آنچه که او میگفت بانک اهداف، که بانک اهداف ما خیلی خیلی بیشتر از سایت های هسته‌ای هست و ممکنه که به نظر میرسه که ایشون داره از یک مقدار تأسیسات حکومتی دیگه، تأسیسات زیربنایی و یا مقرهای نظامی ایران هم صحبت میکنه، در صورتی که نیاز به چنین کاری باشه. البته ایشون دائم تاکید میکرد که هم اسرائیل و هم کشورهای متحدش هنوز راهکارهای دیپلماتیکی دارن که ایران رو وادار بکنن که برنامه هسته‌ای خودش رو قطع بکنه. در همون حال هم که تاکید داشت که فعلا ایران به تمام مواد کافی برای داشتن 4 تا بمب دسترسی پیدا کرده، 3 تا با اورانیوم 20% و یه بمب هم با اورانیوم غلیظ شده 60%.
بله، گفتگوی بود با فرنوش رام. اما دو برادر ایرانی 32 و 25 ساله 10 روز پیش در منطقه در غرب آلمان دستگیر شدند. بر اساس گزارش رسانه‌های آلمان، این دو جوان با جمع‌آوری مواد خطرناک سمی خود را برای انجام یک حمله تروریستی با انگیزه اسلام‌گرایانه در جشن شب سال نو میلادی در آلمان آماده کرده بودند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
نیروهای ضد تروریسم آلمان در نیمه شب 10 روز پیش در یک حمله غافلگیرانه به آپارتمانی در منطقه‌ای به نام رور در غرب آلمان، دو برادر ایرانی 32 و 25 ساله را دستگیر کردند. به گفته دادستانی شهر دوسلدورف، این دو برادر با نام‌های کوچک منیر و جلال در تلاش بودند دو نوع مواد سمی خطرناک به نام‌های سیانور و رایسین تهیه کنند تا در حمله با انگیزه اسلام گرایانه شمار نامشخصی از مردم را بکشند. در این میان در تفتیش و بازرسی اولیه نیروهای ضد تروریسم آلمان از محل مسکونی این دو برادر ایرانی هیچ گونه اثری از این دو سم یاد شده یافت نشد. فردای آن روز ماموران آلمانی حتی دو گاراژ متعلق به ساختمان مسکونی این دو ایرانی را هم مورد بازرسی قرار دادند، ولی این بار هم اثری از مواد سمی مورد نظر پیدا نشد. با این وجود دادستانی آلمان یک شنبه هفته پیش حکم بازداشت این دو برادر را که 7 سال است از ایران به آلمان مهاجرت کردند صادر کرد. به نوشته روزنامه ها، ابتدا برادر 32 ساله در مزان اتهام قرار داشت و چون به هنگام دستگیری برادر کوچک هم در آپارتمان او حضور داشت، دادستانی آلمان به برادر 25 ساله او نیز مظنون شد. پس از یک هفته بیخبری از این دو برادر ایرانی، روز دوشنبه سایت شبکه اول تلویزیون آلمان گزارش داد در دومین مرحله تفتیش و بازرسی از منزل این دو ایرانی موادی کشف شد که برای تولید سموم مختلف از جمله سیانور و ریسین و یا رایسین استفاده می شود. این دو نوع ماده سمی خطرناک جزء سلاح‌های شیمیایی رده‌بندی شدند. به گفته بازرسان، این دو برادر مظنون متهمند با مأموریتی ظاهراً از سوی گروه داعش قصد داشتند با این مواد سمی کشنده یک حمله اسلام‌گرایانه در آلمان انجام دهند. 10 روز پیش که این دو برادر با نام‌های کوچک منیر و جلال دستگیر شدند، روزنامه‌ها نوشتند هنوز روشن نیست طرح و برنامه احتمالی این دو جوان ایرانی با مواد سمی خطرناک تا کجا پیش رفته و سوای این آیا هدف مشخصی هم برای انجام عملیات مورد نظر وجود داشته و یا نه. ولی روز دوشنبه به گفته وزارت دادگستری پرجمعیت‌ترین ایالت آلمان نوردراین-وستفالن، این دو جوان 32 و 25 ساله ایرانی با مأموریتی از سوی شبه نظامیان تروریستی دولت اسلامی و یا داعش ابتدا حمله ای را در شب سال نو مسیحی، یعنی در 17 روز پیش، برنامه ریزی کرده بودند، ولی ظاهراً به دلیل فقدان و یا نبود پودر آهن این حمله صورت نگرفت. و در پایان پس از دستگیری و بازداشت این دو ایرانی، روزنامه‌ها نوشتند ابتدا این دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا بودند که مقام‌های آلمانی را در جریان امکان خطر یک حمله اسلام‌گرایانه در این کشور قرار داده بودند. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @ فرداگرام.
بله، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18:00.